سلام مجدد به روی ماه همتون دوستان خوبم، ایشالله که سلامت باشید و تندرست. صبح همه شما ایرانی نرجمند به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و بهترین ها رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنیم. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 همچنان در خدمت شما عزیزان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید به ما منتقل کنید. خیلی خوشحال میشیم از اینکه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و همراهی بهتر شما عزیزان رو شاهد باشیم. اما دوستان خوبم، مسابقه پیامکی آیات نور شبکه رادیوی معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه و اما شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره. آقایان و خانم ها، نفر اول سرکار خانم نگار رمضانی به شماره 0917 سرقم آخر 071، سرکار خانم فاطمه روزبهانی 0912 سرقم آخر 647، نفر سوم سرکار خانم محبوب صفاییان 0993 سرقم آخر 013، سرکار خانم اعظم نوروزی 0910 264، جناب آقای بابک حسین زاده 0912 689، جناب آقای قربان صحرا روشن 0911 679، سرکار خانم صدیقه عنایتی 0939 092، و هشتمین نفر جناب آقای موسی معاذ اللهی 0910 سرقم آخر 808. تبریک میگیم به همه این عزیزان و عرض میکنم که اداره قرآن و اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت هدیه 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 263 سوره مبارکه بقره.
قول معروف و مغفرة خیر من صدقت یتبعها اذى والله غنی حلیم.
گفتاری پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آنان بهتر از صدقه ایست که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی نیاز بردبار است.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که در این آیه شریفه 263 سوره مبارکه بقره هست، یکی این که آبرو و شخصیت قائل شدن به فقیر از کمک کردنش بیشتر ارزش داره. هر کس برای خودش شخصیتی داره، حالا گرفتار شده، اینم انسانه، اینم از نوع ما هاست، ولذا نیکو سخن گفتن با اون فرد و احترام گذاشتن و تکریم این آدم ارزشش بیشتر از کمک کردنشه. نکته دوم این که فقیر را با محبت و دلسوزی به کار مفیدی که زندگی را تأمین کنه راهنمایی کنید. ممکن بعضی متأسفانه بگه چیه؟ گردن از گردن من کلفتره که، چرا نمیری کار کنی؟ این که برخورد نیست که. اگه بخوای راهنماییشم کنی، بشین باش از باب نصیحت، دلسوزی باش حرف بزن، معرفیش کن، کمکش کن، راهنماییش کن بره یه کاری رو بپردازه. نکته سوم این که انفاق باید همراه با اخلاق باشه، قول معروف. همین از کمک کردنش بهتر نیکو برخورد کردنه، خوش اخلاقی است. نکته چهارم، خوب سخن گفتن با فقیر موجب تسکین او میشه، عامل رشد انسان میشه. طرف بالاخره یه تکانی میخوره، ولی ممکنه شما کمکش بکنی اما با منت. اینا هیچ کدوم درد نمیخوره. زمانی کمک کردن به درد میخوره که بدون منت باشه. و نکته پنجم این که اگر فقیری به خاطر فشار و تنگ دستی ناروایی گفت، او را ببخشید. بالاخره گرفتاره، مشکل داره، ما انسانه داشته باشیم که اون اکثر من نشون نده. اگر ناراحتی کرد، اگر بدبیرایی گفت، مغفرتون، سعی کنید شما با اون خوب برخورد کنید. و نکته هفتم این که خداوند آزار رسانی به فقیر را پاسخ میده، ولی نه با عجله. قطعاً وقتی که فقیر را دستش میگیریم، گره ای از زندگی طرف باز میکنیم، حتما بایستی منتظر باشیم که خدا جواب میده. منتظر باید صبر باشیم. بلذا پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن اگر سائلی نزد شما آمد، به یکی از این دو روش عمل کنید، یا بذلون یسیر او یا ردون جمیل، یا کمکش کنید، اگر نتونستید با خوش اخلاقی او را رد کنید، او را نرانید. و السلام علیکم و رحمت الله.
چه عملی را خداوند در آیه 263 سوره مبارکه بقره بهتر از صدقه به همراه منت و آزار می داند؟ الف، جهاد در راه خدا. ب، یاری دیگران بدون منت. جیم، با دیگران به نیکی سخن گفتن و طلب آمرزش برای آنان. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. چه عملی را خداوند در آیه 263 سوره مبارکه بقره بهتر از صدقه به همراه منت و آزار می داند؟ الف، جهاد در راه خدا. ب، یاری دیگران بدون منت. جیم، با دیگران به نیکی سخن گفتن و طلب آمرزش برای آنان.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1 میلیون ریالی اهدا می کنه.
قرآن، قرآن، نماز.
انشاءالله که همیشه در پناه قرآن باشید در این ماه خوب خدا. طاعات عبادت همه شما عزیزان مقبول و مرضی رضای حق تعالی باشه انشاءالله. 8:40 است دوستان خوبم، در خدمتون هستین در این لحظه با برنامه پنجره مستند ناماشنای رادیو معارف.
شیخ جماعت علویان تایی؟
نزد خداوند متعال عزیزترین بندگان با تقواترین آنان است. امیر هم بنده است از بندگان خدا، این شایسته تر نیست؟
فقه چیست؟ با فقها چه کسان؟
فقه شناخت احکام الهی، اوامر و نواهی حق تعالی است و نیز فقهای عادل آنانند که آمرند به اوامر و ناهیند از نواهی، از ارتکاب بر منکر مبرا و در عمل به معروف پایمند.
فقیه سرآمد. علم فقه به معنای استنباط حکم شریعت از منابع کتاب و سنت در طول تاریخ تشیع دارای سابقه ای طولانی است. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مأمورانی که برای تعلیم تازه مسلمانان به مناطق دوردست همچون حبشه و یمن و حضرموت سفر می کردند، وظیفه داشتند در حوزه مأموریت خیش احکام اسلام را برای مردم بیان کنند. در دوره‌های بعدی به ویژه در عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام، فقه و فقاهت در میان اصحاب رشد چشمگیری یافت و برخی قواعد فقهی و اصول اجتهادی نیز به کار گرفته شد. گویا پس از چند قرن جمع‌آوری منابع فقه، یعنی کلمات صادره از پیشوایان معصوم علیه السلام در مقطعی از تاریخ فقه، لازم بوده است این ذخیره و سرمایه ارزشمند به قالب اندیشه علمی زده شود و شیوهی فنی برای استنباط ابتکار گردد. از جمله فقهای برجسته‌ای که در این عرصه به مثابه مؤسس و سرسلسله حرکت علمی شیعه محسوب می شود، شیخ مفید است. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما.
مرحوم شیخ مفید از بزرگان اسلام و از علمای مکتب تشیع، از نوادگان صحابی جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و آله جناب سعید ابن جبیر هست. در یک خانواده اصیل شیعی در سال 336 یا 338 متولد شد در منطقه عکبرا که 10 فرسخی بغداد هست به سمت دجیل، لذا ایشونو به عنوان تل عکبری می نامند، منصوب به منطقه شون. پدر ایشون از معلمین منطقه واسط بود، لذا شیخ مفید رو ابن المعلم می نامند.
شیخ مفید قرآن و علوم مقدماتی را نزد پدر فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل همراه او به بغداد رفت و توانست از محدثان، متکلمان و فقهای برجسته بهره ببرد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نجفی نژاد، پژوهشگر سیره علما.
جناب شیخ مفید تحصیلات ابتدایی خودشون رو در زمینه علوم اسلامی و آشنایی با حدیث و فقه و معارف دین در همون زادگاه خودشون شهر عکبرا آغاز کردند. پدر بزرگوار ایشون علاقه شدید و رغبت زیادی داشتند که فرزندشون در راستای تکامل و طی مدارج علم رشد و تعالی پیدا بکنه، فلذا با توجه به استعداد والای شیخ مفید و با توجه به محدودیت فضای علمی در شهر عکبرا، ایشون به بغداد هجرت میکنند. بغدادی که در اون روز مهد فرهنگ و تفکرات مختلف و در واقع یک مدرسه عظیمی از تلاقی دانشهای مختلف و علوم مختلف، به تعبیری که از بزرگان اگر در خانواده‌ای در اون مقطع بغداد پدر یک مذهب داشت، مادر یک مذهب، فرزند یک مذهب و و اعضای خانواده از نهله‌های مختلف و از مذاهب مختلف بودند، این هیچ بودی نداشت. یک فضای باز فکری و یک فضای بسیار مستعد و مهیای برای ادامه تحصیل و بررسی منابع علمی. شیخ مفید در ابتدای حضورشون در شهر بغداد به مجلس درس شیخ ابی عبدالله المعروف مراجعه میکنند. مجلس درس ایشون در منطقه درب ریاه بغداد بوده و پذیرای شیخ مفید بودن برای آموزش و تعلیم علوم اسلامی. بعد از اون شیخ مفید نزد شیخ ابی یاسر حاضر می شود که در باب خراسان بغداد ایشون مجلس درس داشتند و ابو یاسر گاهی اوقات در پاسخ به سوالات شیخ مفید درمانده می شد، با وجود اینکه شیخ مفید سن و سالی نداشت و یک طلبه جوانی بود که تازه مهاجرت کرده بود به بغداد و در مدرسه بغداد حاضر شده بود، اما معذالک با توجه به استعداد بالایی که داشت مطالب رو به نوعی مطرح میکرد و سوالاتی داشت که ابو یاسر از عهده پاسخ دادن به اونها بر نمی آمد. لذا آدرس مجلس درس علی ابن عیسای رمانی رو به شیخ مفید داد و گفت این از اعاظم علمای کلامه و شما باید به خدمت ایشون برید و ازشون استفاده بکنید. شیخ مفید گفت من آشنا نیستم، کسی رو نمیشناسم. ابو یاسر برخی از شاگردان خودش رو با شیخ مفید فرستاد و ایشون رو به مجلس درس علی ابن عیسی راهنمایی کردند که بتونه از این متکلم که البته در اون مقطع از علمای مذاهب مختلف در بغداد بودن و یک مدرسه عظیمی از نهله‌های مختلف از فرقه‌های مختلف امت اسلامی در بغداد مجالس درس متعدد داشتن و خب شیخ مفید هم از مجالس درس همه اینها به فراخور حال استفاده می‌کردند.
همت بلند، تلاش بسیار و ایمان قوی همه دست به هم داد و از شیخ مفید عالمی هوشمند، سریع الانتقال با فطانت و حاضر جواب ساخت. به سبب همین ویژگی‌های برجسته بود که از طرف قاضی عبدالجبار معتزلی، متکلم معروف معتزلی، لقب شیخ مفید را دریافت کرد.
در باب کیاست و ذکاوت شیخ مفید در دورانی که در بغداد مشغول تحصیل بودند، قضیه جالبی رو نقل میکنن که منشأ لقب مفید هم به ایشون همین قضیه است. نقل است که ایشون در مجلس درس قاضی عبدالجبار معتزلی حاضر شدند و در همون آخر مجلس، یعنی محل کفشداری مجلس درس، اونجا نشستند. از همون آخر مجلس سوال کردن که آیا اگر من مطلبی داشته باشم پاسخ میدید؟ گفتن بپرس. ایشون سوال کرد که آیا حدیث قدیر به لحاظ روایت و تاریخ مسلمه یا نه، نقل شده یا نه؟ گفتن بله مسلمه. شیخ مفید در واقع سوال کرد که چرا بین شیعه و سنی این اختلاف در تعیین امام وجود داره؟ قاضی عبدالجبار پاسخ داد که خبر قدیر روایت است و خلافت خلیفه اول درایت و عاقل درایت رو به جهت روایت ترک نمی کنه، درایت مقدمه. درایت شاید در اینجا کنایه از قطعی بودن این به لحاظ تاریخیه. خلاصه اون چه که مقطوع و مسلمه با اون چه که روایت شده برابری نمی کنه و درایت باید بر روایت مقدم باشه. شیخ مفید در اینجا اینطور سوال کرد که این حدیث پیامبر که فرمودن یا علی حربوکه حربی و سلموکه سلمی، این رو آیا قبول دارید یا نه؟ پاسخ داد که بله درسته. سوال کرد در باب اصحاب جمل چه نظری دارید شما که با امام زمانشون و با خلیفه برحق وارد در جنگ شدن؟ پاسخ داد که اونها توبه کردن و برگشتن از اون کاری که کرده بودن. شیخ مفید فرمود که جنگ درایت است و توبه روایت و عاقل درایت رو به جهت روایت ترک نمی کند. اینجا بود که قاضی عبدالجبار اونطور که نقل شده از جای خودش بلند شد، او رو به بالای مجلس طلبید، اسمش رو سوال کرد و در جای خودش ایشون رو نشاند و این لقب رو به شیخ مفید داد که انت المفید و حقاً، تو حقیقتا برای اعانه و کمک به مذهب و آموختن معارف دین مفید هستیم.
استاد، درباره آنان که با امام عادل به مقاتله و جنگ پرداختند چه میگویید؟
کافرند، بلکه فاسقند.
درباره علی ابن ابی طالب که سلام خدا بر او باد چه میگویید؟ درباره جنگ جمل، طلحه و زبیر.
خب، آن دو تن، مرادم طلحه است و زبیر، توبه کردند.
اما استاد خود نیک می دانند که خبر توبه آن دو روایت است و نامحکم و خبر جمل درایت است و محکم. بنابراین عاقل را سزاوار نیست روایت توبه طلحه و زبیر را که محکم نیست پذیرا باشد و درایت جنگ جمل را که محکم است نپذیرد. پس آیا آن دو بنابه فرموده استاد با عمل خود نمردند که جنگ را علیه علی ابن ابی طالب دامن زده بودند؟
نمیدانم، خدا عالم است.
خدا عالم است ولی انسان عاقل.
تو کیستی ای طلبه جوان؟ از کجا آمده ای و نزد چه کسی به شاگردی مشغولی؟
ابن معلم و نامم محمد. من اهل اکبرا هستم و نزد شیخ جعفر ابن محمد قمی ابن قولوی به شاگردی مشغولم.
شیخ مفید در 40 سالگی ریاست شیعیان را در فقه، کلام و حدیث به عهده گرفت و برای آشنا ساختن شیعه به روش استدلالی سایر فرقه های اسلامی زحمات بسیاری را متحمل شد و در عصری پر التهاب سکانداری حرکت شیعه را تقبل کرد. حجت الاسلام ایمانی.
شیخ مفید در 40 سالگی ریاست جهان تشیع رو به عهده گرفت در فقه و کلام و حدیث، یعنی در روایت و نقل احادیث اهل بیت، در فقه و مناسک و مسائل مربوط به شریعت و در اصول اعتقادات و علم کلام. در این سزاویه مرحوم شیخ مفید ریاست جهان تشیع رو بر عهده داشت، هم تعمیق بخشی به استدلالات کلامی شیعه، نگذاشت کلام شیعه منحصر به فقط نقل احادیث باشد بلکه او را بر مبانی استدلالات منطقی و برهانهای عقلی مستحکم کرد، هم فقه شیعه رو با سبکی نوین تهذیب کرد، یعنی از ناخالصی او را پیراست و قواعد اصولی فقه رو تنظیم کرد و متفرقات رو ازش حذف کرد و از طرفی هم تاریخ تشیع رو پیرایش کرد.
در دوره شیخ مفید گفتگوهای علمی بین علمای بزرگ مذاهب مختلف اسلامی در بغداد برگزار می شد. بسیاری از این مناظرات در حضور خلفای عباسی صورت می گرفت. شیخ مفید در این جلسات حاضر می شد و به نقدها درباره مذهب شیعه پاسخ می داد. در خانه شیخ مفید نیز مجلس بحثی برپا می شد که علمای مذاهب گوناگون اسلامی از جمله معتزله، زیدیه و اسماعیلیه در آن شرکت می کردند.
مرحوم شیخ مفید سرآمد فن مناظره بود و ای کاش همه این مناظرات شیخ مفید در یک جا گردآوری بشه تا بیشتر به عظمت این مرد پی ببریم. اولا دو تا ویژگی در مناظرات ایشون برجسته است. یکی استحضار کامل، یعنی یک حافظه قوی و تسلط کاملی که داشت به چی؟ هم به کتابهای شیعه و هم به کتابهای مخالفان شیعه، یعنی کاملا هم معارف اهل بیت رو میدونست هم دیدگاه‌های مخالفین رو خوب میشناخت، لذا در مناظره برجسته بود. ویژگی دوم مناظرات ایشون این بود که وقتی با کسی مناظره میکرد دقیقاً صحبت‌های او رو میشنید و دست بر نقاط ضعف مخالف میگذاشت و این نبود جز تسلط او بر عقاید موافق و مخالف. مرحوم سید مرتضی شاگرد ایشون قسمتی از این مناظرات رو گردآوری کرده تحت عنوان الفصول المختاره من العیون والمحاسن، که همین کتاب به تنهایی خودش میتونه بیانگر اوج و عظمت و قدرت شیخ مفید در فن استدلال و برهان و مناظره باشد.
این شیخ مفید در علوم و فنون مختلف مهارت دارد، علاوه بر تبحر در فقه و اصول در ادبیات نیز دارای قریحه سرشار است. در کلام نوآور و مبتکر و در حدیث و تاریخ سرآمد خبرگان عصر خود است. یکی از بزرگان و علما می گفت آنچه به شبه از او پرسیدم حقاً که آن را پاسخ.
آری
کاش بودی و می دیدی.
آری
شاگرد پروری از ویژگی های برجسته شیخ مفید بود. او در صدد بود تا آموزش و تعلیم و تربیت شاگردان را از کودکی آغاز کند و در این زمینه استعدادهای شگرف و درخشان را شناسایی نماید. جاذبه فوق‌العاده و پشتکار چشمی روی سبب شد تا شاگردان بسیاری در محضرش زانوی تعلم بزنند و هر روز از سرچشمه علم و دانش او بهره ها ببرند. حجت الاسلام و المسلمین، سید محمد نجفی نژاد.
شخصیت های ارزشمند و کم نظیری در مدرسه علمی شیخ مفید تربیت شدند که فهرستوار نام برخی از معروفترین اونها عبارت است از ابوالعباس نجاشی، صاحب کتاب معروف فهرست نجاشی که معتبرترین کتاب در زمینه فهرست و کتاب شناسی است که از قدما امروز در دست ماست، شیخ طوسی محمد ابن الحسن شیخ الطائفه که به تعبیر فقها و بزرگان ما تا به امروز فقها بر سر سفره او نشستند و از کتب و آثار او استفاده می کنند، و بسیاری از بزرگان دیگر که نام اونها در اعداد شاگردان شیخ مفید ذکر شده، همچنین سید رضی و سید مرتضی هم که از شاگردان شیخ مفید و معروف هستند.
سید مرتضی و سید رضی به همراه مادرشان به دیدار شیخ آمدند. داخل شوید، بفهمید.
سلام به شیخ بزرگ ابن معلم شیخ مفید.
سلام. سلام.
سلام بر نور دیدگانم سید مرتضی و سید رضی. احترام به این دو، احترام بر موسی بن جعفر علیه السلام است. نمیدانید پدران این دو بزرگوار از چهار پشت به آن امام همام میرسند.
من و ابو احمد گفتیم شیخ از لطف خود بر ما دریغ نمیدارند و تعلیم فقه بر سید رضی و سید مرتضی را تقبل میفرمایند.
شیخ مفید که میگویند شما اید
و سید مرتضی که گفتند شما اید و برادرتان سید رضی.
تألیفات شیخ مفید بر اساس فهرست نجاشی شاگرد ایشان 175 کتاب و رساله است. معروفترین آثار شیخ مفید در علم فقه المقنعه، در علم کلام اوائل المقالات و در شرح حال نگاری امامان الارشاد است. حجت الاسلام ایمانی، کارشناس سیره علما.
کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد که مرحوم سید هاشم رسولی محلاتی اینو به فارسی برگردونده، یک دوره زندگی نامه ائمه هدا علیهم السلام هست. در زمینه مسائل کلامی، خب معروفترینش کتاب الاعتقاداته، کتاب اوائل المقالات، مقاله یعنی مذهب، اوائل المقالات یعنی مذاهب نخستین. کتاب دیگه ای دارد که در واقع نظرات اعتقادی مرحوم شیخ صدوق رو نقد و اصلاح می کند و اسمش رو گذاشته تصحیح الاعتقادات. توی زمینه حدیث هم که کتاب الامالی یکی از ماندگارترین کتابهای حدیثی اون زمان هست.
شیخ مفید در طول عمر پربرکت خود برای دفاع از حریم تاریخ، فقه و عقاید مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار تلاش کرد. این شخصیت بزرگوار در عصر خفقان و قربت تفکرات شیعی در مجامع علمی چنان خوش درخشید که در میان علما به عنوان امام المتکلمین شناخته می شود. او در سال 413 قمری در بغداد پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت. شیخ طوسی ازدحام مردم از همه مذاهب برای نماز گزاردن و گریستن در مرگ او را بی سابقه توصیف کرده است. او چند سالی در خانه‌اش مدفون بود و سپس به سوی مقابر قریش نزدیک قبر امام جواد علیه السلام برده شد. مقبره وی اکنون در حرم کاظمین قرار دارد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.